من اینو جا هستم ضمن تشکری که داریم از آقای دکتر قنبری، این که 30 سال پس از گذشت نظریه آقای دکتر معتقدن که هم صاحب نظریه در اون صورتبندی خودش دچار ابهام و ایهام هست و اون سه بخشی که هست معرفت دینی، معرفت بشری و مستند بودن، اون جنبه استناد رو تو این بخش اول زیادم تاکید نکردید اما بیان کردید، این و منتقدان هم دچار سوء فهم شدن به زعم آقای دکتر قنبری پس از 30 سال. شاید حالا اینم بشه اینجوری نگاه کرد که خود آقای دکتر سروش هم موفق نبوده که در یک صورتبندی ارائه بده که ابهام یا ایهام به تعبیر شما نداشته باشه. من اول داستان وقتی گفتم که رفتم یه مجلس ختمی و وعظی و خطابه بود و از فوکویاما صحبت میشد و گفتم درش هست، من اینجوری حس کردم که یک گزارشی داره به ما داده میشه توی مجلس ختم امروز که من بودم و این گزارش اصلا هیچ فهمی رو یا اصلا تفاهمی امکان نداشت. من فکر کردم این بازرگانی روحانی وقتی میاد پایین از فوکویاما صحبت کرده و گزارش این بود که فوکویاما نظریه داره که با مقام مادر رو در ایران ما بیاییم پایین و یک کارهایی کرد، حالا گزارش میدهشم واقعا بر اساس چه فضایی من میتونم با این فرد و چه مواجهه داشته باشم؟ نه واقعا من فکر کردم اگه وقتم داشتم چند ساعت با این صحبت می‌کردم که اول این جمله دروغ فوکویاما چیزی نگفته، بعد مثلا اگر گفته باشه بس این که مثلا حالا تو خیابون خانم ها رو اینجوری می‌بینی این نفی مقام مادر می‌خوام چقدر گزارم، اصلا هیچ نوع دیالوگی ممکن نبود. یعنی بعضی مواقع با دکتر قنبری صد به باب مفاهمه است. اینکه آقای سروش می‌فرمایند که البته گزارش شما بود فرمودید که به منتقدان میگن آقا شما نظری رو نفهمیدید و تقریبا هم شما تایید کردید حرف آقای سروش رو که منتقدان خود واقعا خیلی چیز عجیبیه، تمام منتقدان نفهمیدن یه جای کار میلنگه دیگه، یه صدگاه به مفاهمه به اصطلاح قدما شاید وجود داشته باشه. حالا واسه من سوال مکتوب رو بخونم، تفهیم و تفاهمی که باید صورت بگیره. بعد آقای دکتر، مقایسه علم مطلق الهی و علم نسبی انسان، انسان ظلوم و جهول با خدای علیم و حکیم چگونه در گفتار شما جمع شده است؟ خدا با توحید و انسان با اختلافات وسیعی که به وجود آورده چگونه میتواند نقاط مشترکی پیدا کند؟ علوم انسانی با روش ذهنی امروز با علوم انسانی سیستمی و نظاممند که باید باشد، آیا انسانی که در درون اختلافات وسیع است میتواند انسانی باشد با نتایج توحیدی محض؟ توحید در علوم ریاضی و تجربی و اختلافات در علوم انسانی؟ والا من کلام نمیتونم بخونم. جهت علوم انسانی با روش نظاممند، آیا دانش دیجیتال بودم اگه شما بخواد خودتون بگید شفای شب بهتر بگید. آره همونجا بفرم، همونجا بفرمایید بگید آه بخونید از رو آقا محبت میکنید. حتی خط شما خوبه آقا ولی شما ریز نوشته بودی نتونستم بخونم. بفرم
من شاید خواستم بپرسم من که اطلاع ساده سروش ندارم ولی آقای سروش های پشیمون نشدن از این طرفی که کردن در طول این زمانی که ازش گذشته؟ آیا دانش دیجیتال معرفت دینیست یا معرفت انسانی؟ آیا علم الهی معرفت دینیست یا معرفت انسانی؟ آیا فرهنگ تمام دیجیتالی توحیدیست یا اختلافی؟ آیا الهیات ماورای طبیعت و علوم انسانی معرفت الهی است؟ آیا ریاضیات معرفت دینی است یا معرفت انسانی؟ خود ریاضیات معرفت دینی است یا انسانی؟
تمام شد سوالاتون؟
معرفت
بفرمایید. فقط این نکته های دکتر وقتمون کوتاست و دوستان خیلی پرسش دارد، خیلی کوتاه آره خیلی مستقرد مصرف بدید چون بتونیم بحث رو بتونیم چندین نفر از دوستان تو نوبت هستن.
سوال اولی که خوندید مرتبط با بحث ما نیست، یعنی من جا بحث الهیاتی نمیخوام بکنم، مثلا نکردم، من الهیدان هم نیستم، من فقط کتاب خونده بودم و فهمی داشتم خدمت رو عرض میکردم. مطلق عرض بکنم علم دیجیتال اگر من نمیفهمی یعنی چی، ولی اگر داریم و شما که میفهمی چی هست، علم بشری است نه الهی. الهیات دو تا معنا داره، الهیات عقلی داریم و الهیات نقلی داریم. الهیات عقلی بشری است، معرفت بشری است، و الهیات نقلی معرفت دینی است.
شرمنده
است. اون قسمت دوم معرفت دینی است. شرمنده است. معرفت بشری است.
بله.
اون نقلی هم یک جورایی با ابزار.
بله بله. ولی معرفت دینی است. توی تعریف. من نگم فقط دارم تعریف قبض و بسط رو میگم. یعنی الان نمیخوام نظر خودم رو اگر نظری باشه عرض بکنم. میخوام بگم کتابی که الان من خوندم داشتم ارائه داد میدادم، اینجا این ترما از هم تفکیک کرده. یه چیزای عنوان معرفت بشری آورده، دسته دیگر از علوم تحت عنوان معرفت دینی آورده. فقه معرفت دینی است، معرفت بشری نیست. کلام الهیات به معنی العام معرفت بشری است، معرفت دینی نیست. حالا شما نگاه بکنید، یعنی چه؟ یعنی هر چیز معیارش اینه توی قبض و بسط. هر آن چرا که شما از خود متن دینی استخراج میکنید، برداشت میکنید و اونها میشن معرفت دینی. هر آن چی که پیش فرض فهم متن دینی واقع میشن، اونها معرفت بشری هم. شما بر این اساس شما مصادیق دیگر رو هم که تو کتاب ذکر نشده میتونید در واقع بیاید بر اون اساس داوری بکنید، بذارید تو قسمت بشری یا دینی. لازم ولی توی مقسم کلی همشون
شما قانع نشدید.
من قانع نکردم.
شما هم از اول شرط کردید که هر سوالی رو هم میتونید جواب ندید، یعنی خواستید میتونید جواب ندید. ولی آره نه شرط کردم نه. ولی شما قانع شدید یا نشدید؟
خیلی
خیلی کوتاه بفرمایید. کوتاه بگید نظرتون رو، کوتاه بفرمایید.
من تقاضا دارم موضوع توحید که خدا مطرح میکنه، یا توحید چه در ریاضیات به دست میاره، یا توحید چه در علوم تجربی به دست میاره، این را اسمش چی میذاری؟
موضوع بحث آقا دکتر میفرمان موضوع بحث این نیست، یعنی موضوع این سخنرانی و ارائه میفرمان این نیست.
در تمام این صحبت هایی چی کشور کردن درست در تضاد با گفتاری چه ایران معرفت دینی امروز که انسان دریافت شده با چه روشی این را به دست آورده که معرفت دینی باشه. ببینید قرآن مجید دارای دو بخشی، یه بخشش روش‌شناسی متدولوژی، یه بخشش شناخته. در بخش روش تمام بشریت امروز اون راه را که از رفته چرا و این چه روش شناسی قرآن و چه شناخته نشده. حالا چیزی که میخواد به دست بیاره توحیده. ما چرا علوم انسانی بی اعتباره؟ چرا؟ چرا امروز علوم انسانی در سرتاسر جهان بی اعتباره؟ به خاطر اختلافات فراوانی چه داره؟ به خاطر اینکه توحیدی نیست؟ به خاطر اینکه آنچه در ریاضیات و علوم تجربی می‌بینید اون را تو علوم انسانی نمی‌بینید.
نظر شما محترم محترم منتها چون نسبت مستقیمی با بحث های آقای دکتر قنبری نداره، من پیشنهاد میکنم شما در
یه حوزه اطلاعات تخصص من
ایشون از این در این زمینه ارائه نداشتن که بخوان در این مورد پرسشی داشته باشیم. شما خودتون اگه نظریه دارید در یک دقیقه فقط بگید نظر خودتون رو به پاسخ دارید اگر به پرسش خودتون در یک دقیقه. بله بله در یک دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این قرآنی که در جامعه ما جامعه جهانی هست امروز به انحراف کشیده شده که نتونسته هدایت بکنه جامعه بشری را به توحید. این توحید در منشأش نظامی است که در هستی است. شما اول باید نظامی که در هستی هست به عنوان یک متدولوژی قبول بکنید تا بر پایه این نظام بتونید این توحید را تعریف بکنید. چرا ما به علوم انسانی نرسیدیم به این مطلب؟ به خاطر اینکه علوم انسانی در سرتاسر جهان نشأت گرفته شده از ذهن ظلوم و جهوله، نه از علم مطلق الهی.
چه پاسخ فراوان استفاده کردیم. موضوع خود رو دلته واقعا نظریه گزاره است که مطرحه و جای کار داره. منتها مستقیما به موضوع صحبت ها و ارائه جناب دکتر قنبری شما اعتماد نش، من این قسمت رو مانع شدم ولی از نظر دوستمون استفاده کنیم. آب فهمید شما خیلی کوتاه دیگه، همه دوستان کوتاه که بتونیم بفهمیم.
من
خواستم ببینم که معرفت بشری از دیدگاه شما مبتنی بر تجربه گرایی یومیه یا یه پله جلوتر داریم، معرفت شناسی بشری که توی قبض و بست تئوریک شریعت هستش و شما اینجوری تعبیرش کردید، میشه گفت که تقریبا میشه کانتی در نظرش گرفت که یک واقعیات بالقوه وجود داره که قابل دستیابی نیست و یک واقعیات شخصی هستش که مبتنی بر قانون علیت و حوزه زمان قرار میگیره. این از سوال من در مورد معرفت بشری. بعد در مورد معرفت دینی، خب معرفت شناسی رو ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم به معارف ابجکتیو و معارف سابجکتیو. ابجکتیو هم تقسیم بندی میشده معارف ابجکتیو به بالقوه و بالجد. از دید شما معرفت دینی که در این موضوع بحث قبض و بست تئوریک شریعت هست در رده سابجکتیو که شاید نباشه، ولی خب در رده معارف ابجکتیو بالقوه قرار میگیره یا ابجکتیو بالجد؟
مختصر بگم
ارزم بود خیلی سوال مهم و سنگینی هم بود،
سوال خوبی بود. من ارزم به حضور شما نباید بگید من نظر خودم رو بگم، از بحث خارج میشم، یعنی میشه بحث کرد یعنی مستقلا، ولی من اینجوری میتونم استفاده بکنم از این پرسش شما به اون مؤلفه‌ای که نپرداختم بپردازم. اون اینه که در واقع خود قبض و بست تئوریک شریعت یه بحث در حوزه فلسفه علمه، یا به تعبیر آقای دکتر معرفت شناسی درجه دوم یا معرفت شناسی پسینیست. حالا و کسی که وارد معرفت شناسی پسینی میشه او ناظر به این علومی هست که در عالم خارج وجود دارن، لذا خودش میذاره نظر خودش رو داخل در واقع اپوخه میکنه، داخل پرانتز میذاره، میخواد ببینه بر اینها داره چی میگذره، خودشون در باب خودشون چه میاندیشن. اینجا عرض کردم اگر شما نگاه بکنید دو طرف این بحث هم معرفت دینی بود و معرفت بشری بود. عالمان دینی دو تا پیشفرض دارن، یکیش اینه معرفت دینی ما معرفت قطعی و مسلمی است، با اون پیشفرض سگانی که در با متن دینی بود عرض کردم از اون طرف، و اون معرفت بشری روزگار ما هم یک معرفت بشری مقبول و مسلم نزنی لذا اصلا پیشا کانتی فکر میکنن. یعنی وقتی شما تاریخ معرفت دینی رو دارید بررسی میکنی و مطالعه میکنی میبینی با این پیشفرض ها دارن زندگی میکنن. ممکنه بله الان من بیام از نو شروع بکنم تاریخ معرفت دینی رو مورد مطالعه قرار دادم، ببینم توی این 14 دهه تحولات بسیار زیادی در معرفت دینی رخ داده و بسیاری از این عالمان و متفکران دینی ما کانتی یا نو کانتی می اندیشن، قصه دیگه عوض میشه دوباره. بنابراین من نباید بگم چه حرف این گونه باید بشود یا آن گونه باید بشود. من در این موضع وقتی دارم این نگاه درجه دوم و پسینی دارم انجام میدم، من باید بگم چه رخ داده است. لذا من الان اگر از من سوال بکنی الان معرفت دینی شکل گرفته، الان به زبان شما و ادبیات شما را استفاده میکنم علارغم که مبهمه ولی همدلی میکنم، باید میگم معرفت دینی سابجکتیوه الان و معرفت بشری هم سابجکتیوه. نه اینکه من معتقدم سابجکتیوه، نه، این معرفت دینی که رخ داده است و این متفکران روشن فکر ما که دارن ازش نمایندگی میکنن و کوشیدن تا او رو تنسیق بکنن، اونا همه پسا کانتی دارن فکر میکنن در باب معرفت به معنای اعم کلمه، در باب معرفت بشری به معرفت دینی. لذا ما الان وارد در واقع فلسفه علم یا معرفت شناسی پسینی شدیم. ما باید توصیف بکنیم چه بر ساحت آگاهی عالمان دینی داره میگذره. اگر توصیف درستی کردیم بعد باید یه نظریه در باب او بدیم و سروش دقیقا همین کار رو به نظرم کرده و مطرح شده توی منظور است.
حالا واژه قانع رو که به کار نمیبرن که ابنا شده، ولی
جایی گفته بوده، ولی خب ممنون
کوتا میتونید مطرح نیاز نداره. بله بله خب بعد البته شما اولی زورید هم سمت جغرافیایی بریم، از این سمت شما دوستان صحبتی نیست، خانم شما صحبتی ندارید، آقا بفرمایید. بله
یه سال از آقای دکتر دارم اینه که شما دعوای جزو گانی هرمونتیک و فلسفه علم رو مطرح کردید ولی جواب ندادید که آقا دیگاه دکتر چیه که کدومش رو در مورد ترجیح رو. و یه سوال هم داشتم که شما اینجا علوم دینی رو جدا کردید، گفتید که علوم دینی علوم دینی در واقع معرفت دینی، علوم دینی هم داریم که معرفت بشریه. ما اگه علوم دوایی دست از علوم بشری بدونیم، من فکر کنم خود به خود سرایت کنم به علوم دینی، یعنی معرفت دین بشری سرایت کنم به علوم دینی. و در واقع فکر کنم که آقای دکتر سوش خودشون تو قبل تو بستر و نواری در واقع عبور میکنن این معرفت، و حتی توی رویا رسولان بیشتر بازم چونتر می، یعنی حتی فکر میکنم حالا این طوری باشه، یعنی خودم من نیستم در واقع از این عبور کردم که اون از معرفت بشری و همه رو بر بشری میدونن.
این سوال به شکل ساده ای هم مطرح شما صحبتون تموم شد، ساده تری هم مطرح شده بود که آقای سروش آیا از نظریه قبض و بسط ترکی شریعت با طرح نظری رویای رسولانه عبور کرده و رها کرده، مثلا نسبتی هست بین این نظر؟ شکل ساده تر این پرسش
که این سوال آخر رو بذار توی جلسه بعد، یا من فقط در نشو بگم چون میترسم خود اصل بس خراب بشه. نکته سوال دومتون رو اول عرض بکنم، نگاه بکنید معرفت دینی و معرفت بشری هر دو معرفت بشری، مقصد ما معرفت بشری است. معرفت بشری یا معرفت بشری غیر دینی است یا معرفت بشری دینی است، این مختصر شده، یعنی بعضی چیزاش حذف شده، میگه ازش تعبیر میکنه به معرفت بشری و معرفت دینی. مراد ما از معرفت دینی نه اینکه معرفت بشری نیست، معرفت بشری دینی است. مراد ما از معرفت بشری یعنی معرفت بشری غیر دینی. یعنی چه؟ بنابراین اگر شما این تقسیم بندی رو قبول داشته باشید، یعنی تقسیم بندی است که خود آیه سروش تو قبض و بسط تصریح کرده برایش، یعنی مقصد ما معرفت بشری است، یک قسمش معرفت بشری غیر دینی است، قسم دیگرش معرفت بشری دینی است. حالا اون معرفت بشری دینی ما ازش به اختصار تعبیر می‌کنیم به معرفت دینی، اون معرفت بشری غیر دینی به اختصار ازش تعبیر میکنیم به معرفت بشری. این تصریح شده. لذا علوم دینی توی اصطلاح رایج ما پیش از تولد قبض و بسط مبهم بود. بر اساس قبض و بسط بخشی از علوم دینی معرفت بشری غیر دینی هست، مثل الهیات و المعنى العام، و بخشی از علوم دینی معرفت بشری دینی هست که ازش تعبیر کردیم به معرفت دینی، مثل فقه، مثل الهیات نقلی، مثل فهم مستقیم شما از متن مقدس. اون نکته دوم، نکته اول شما که من اشاره کردم بهش ولی هیچ حرفی در باب اون نزدم، اون تفکیک که در واقع ثنائی یا جفتی هرمونتیک و فلسفه علم بود، من به اعتقاد خودم به اصطلاح قبض و بسط تئوریک شریعت در حوزه فلسفه علم، یا به تعبیر خود دکتر در حوزه معرفت شناسی پسینی است، یا به تعبیر خودش در حوزه معرفت شناسی دینی است، یا به تعبیر خودش در فلسفه فقه هست، در فلسفه الهیاتی که معرفت دینی است. یعنی این ترم رو اگرچه اخیرا در مصاحبه‌ای که داشت ترم دیگری به کار برد، من این ترم رو ترجیح میدم بر این ترمای دیگری که توی اون 30 سال قبل در قبض و بسط تئوریک شریعت به کار برده میشد، من خودم این رو به کار میبرم. خدای سروش توی مصاحبه که داشتن دو بار رو این تعبیر رو به کار برده، فلسفه معرفت دینی است. یعنی قبض و بسط اگر نام غیر استعاری بخوام براش انتخاب بکنی، فلسفه معرفت دینی است. همه علوم درجه اول میتوانه مورد علم شناسی قرار بگیره. اگر علوم طبیعی مورد علم شناسی قرار گرفته میشه، فلسفه علم متولد میشه. اگر علوم اجتماعی متعلق علم شناسی واقع شد، فلسفه علوم اجتماعی متولد میشه. اگر فلسفه معنای متافیزیک و فلسفه اولا مورد مطالعه قرار گرفت، فلسفه متولد میشه. اگر معرفت دینی هم کسی بیاد او رو مورد مطالعه قرار بده که آقای سروش در قبض و بسط تئوریک علوم مورد مطالعه قرار داده، علم متولد میشه به نام فلسفه معرفت دینی. این به نظرم دقیق‌ترین تعبیر است، ولی خب به هر حال این در این کشاغوس تفکر کردن و تأمل کردن به نظرم پس از 30 سال این ترم هم متولد شده، کاملا با منطق خود آثار آقای دکتر سروش همخوانه این نامگذاری که برای این گذاشته. چرا نمیگم هرمنوتیک؟ یک دلیلم اینه، هرمنوتیک ناظر به عالم واقع است، علم درجه یکه، ولی قبض و بسط تئوریک شریعت ناظر به معرفت دینی است، علم شناسی است، بنابراین درجه دوه. این یه تعریفه، حالا چون به اختصار، ولی بیش از این هم میشه در این باب در واقع سخن گفت. لازمه اینه که من بعضی از این مفاهیم جفتی رو که ذکر نکردم باید ذکر بکنم تا توضیح بدم چرا قبض و بسط تئوریک شریعت علم هرمنوتیک نیست بلکه فلسفه علم هست، اگرچه فلسفه علم حتما باید در علم هرمنوتیک مبتنی باشه اما مساوی با او نیست. تا شما هرمنوتیک رو نپذیرفته باشید نمیتوانید وارد دنیای فلسفه علم تو یعنی در قبض و بسط بشید. قبض و بسط مبتنی است بر علم هرمنوتیک اما مساوی با علم هرمنوتیک نیست. اول اگه بخت بود بعد من خدمت رو هست.
خواهی مازیات تشریف دارن، من چون دیدم ولی اون رفتن. خب زد شما صحبتون تموم شد، یه لحظه اجازه بدید صحبتون تموم شد یه سال نداریم. بعد من این نکته هم عرض بکنم که هفته بعد آقای دکتر مازیار موضوع صحبتشون مبنای هرمنوتیکی قبض و بسط هست. چون رو به هرمنوتیک اشاره کردم، بذارید این اطلاع بکنم که جلسه بعد دوشنبه هفته دیگه آخرین جلسه از سلسله نشست های فاز اول 30 سالگی نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت. فاز اول رو پس ما در این طرف سال میبندیم و اوایل سال 98 فاز دوم این نشست ها رو ادامه خواهیم داد در باب 30 سالگی نظریه قبض و بسط که جلسه بعد هم اعلام کردم آقای دکتر امیر مازیار تشریف میارن. مبنای هرمنوتیکی قبض و بسط موضوع صحبتشون است همین روز دوشنبه و ساعت 6 و سال بعد هم حالا اطلاع رسانی میشه خدمت دوستان انتهای جلسه هم تشریف میارن. اگر خواستن دریابند زمان و مکان و شما تلفن و اسمشون رو کاغذ بنویسن یا به کانال تلگرامی باشگاه اندیشه رجوع کنن که تلگرام بالا سرچ کنن باشگاه اندیشه جستجو کنن میاد و زمان و مکان این جلسه و جلسات دیگه. دوست عزیز شما بله
سلام.
من سوالی
که داشتم اینه که این واسطه این تئوری آیا میشه فهمید یک لباس سنجهی را داده این تئوری به ما که معرفت های دینی رو به صدای قضاوتی ارزشیابی ما بین معرفت های دینی مختلف بکنیم، بگیم که کدوم معرفت دینی به حقیقت نزدیکتره، یا اینکه اساسا این نظریه همه معرفت های دینی رو به رسمیت میشناسه، حتی اون معرفت های دینی رو که زندگی انسان مدرن امروز رو با مخاطره و الان با سخت آنچنانی روبرو کرده. این سال اول هم بود. سال دوم دیگه در مورد نسبی گرایی داشتم. بعد دکتر سروش بارها میگه که من حالا مرادم نیست که دین رو نسبی کنیم ما. ولی من به وضوح حالا اگر من برداشت میکنم اینه که با استفاده از این نظریه ما میتونیم دریابیم که خیلی دارن حالا باز نسبی گرایی و عدم مطلق گرایی در دکتر سروش تو وادی دین گام در واقع نهن که پس با استفاده این نظریه که مثلا مفاهیم مثل دین مثل اخلاق آیا
اینها
یک مفاهیم نسبی هستند
دوستان؟ یعنی تبعات نظریه آقای سروش میگید که به ذهن شما به نسبی‌گرایی میرسه هرچند خودشون تو این خاصه نشه باشن خاصه یا ناخاصه آگاهانه یا ناآگاهانه. بله آقای دکتر منبعی
خب نگاه کنید من
دوست از شما آقا لطفا سکوت رو ارزم بفرمایید
این نکته رو عرض بکنم. اینکه اگر معتقد باشیم قبض و بسط نکته اخیری که گفتم تو حوزه فلسفه علم یا به تعبیر من یا به تعبیر آقای دکتر سروش در فلسفه معرفت دینی است، فلسفه معرفت دینی ناظر به عالم واقع نیست، لذا هیچ داوری در باب دین نداره. یعنی باید این اثر دکتر سروش رو از بقیه آثار او دستکم، اگر بقیه آثار رو تو حوزه علم شناسی نمیدونی این آثار رو حتما باید تو حوزه علم شناسی بدونی و در حوزه اگر در حوزه علم شناسی اصلا ناظر به عالم واقع نیست، اخلاق تو ناظر به عالم واقع است، دین ناظر به عالم واقع است، الهیات ناظر به عالم واقع است، و طبیعتاً دو تا فضای کاملا متفاوته. این قبض و بست تئوریک شریعت رو یک انسان سکولار هم میتوانه بنویسه، نیاز نیست که حتی متدین به دین اسلام باشه، میتونه یه ملحد هم این قبض و بست تئوریک شریعت رو بنویسه. اگرچه عرض میکنم 30 سال قبل که این کتاب چاپ شد، پشت این کتاب در واقع نوشته مجموعه مثلا کلام، سری کلام، یعنی در واقع این رعایت نشده. اگرچه اون اوائل خود یه تعبیر بود، من به کار نبردم، در خود قبض و بست تئوریک شریعت فرق جدی بین دین شناسی و کلام گذاشته نمیشه. گاهی اوقات با تسامح از قبض و بست تعبیر میشه به کلام دینشناسانه یا متکلم دینشناس، در حالی که اینجوری نیست. کلام یک علمه و دینشناسی اگه مراد علم شناسی و فلسفه معرفت دینی یا معرفت شناسی پسینه باشه که علم دیگریست، دو حوزه کاملا متفاوته. ولی همه تون به درستی بهتر از من میدونی تا کلامی متولد نشود، الهیاتی یا معرفت دینی متولد نشود، فلسفه معرفت دینی شکل نمیگیره. لذا هیچ ارتباطی به این معنا با هم دیگه ندارن. در باب هیچ به اسلام معرفت دینی هیچ نوع ارزش داوری از این حس صورت نمیده که این خوبه، این خوب نیست، این درست است یا این درست نیست. به تعبیر خود دکتر سروش در موانع فهم، همه درست ها و نادرست ها از چشم یک علم شناس، از چشم صاحب قبض و بست تئوریک شریعت که یک معرفت شناس دین هست، همه درست هست. همه بایدها و نبایدها و استها اینجا همه استند و همه یک در یک سطح می نشینند. لذا هیچ کدام بر دیگری شرافتی و اشرافی در واقع نداره. لذا ارزش داوری به این معنا نیست. اگرچه فیلسوف معرفت دینی یا معرفت شناس ارزش داوری های متناسب با رشته خودشو داره. هیچ علمی خالی از داوری نیست، اما هر علمی داوری خاص خودش رو داره. این چیکار میکنه؟ یکی از داوری‌هایی که قبض و بست تئوریک شریعت میتوانه بکنه، من اینجا وقت نشد خدمتتون تر بکنم، اینه که میتوانه نشان بده به لحاظ روش شناسی اون معرفت دینی که قبض و بست او رو مورد مطالعه قرار داده است دستخوش چه ناملایماتی شده، در چه مخمصه‌های گرفتار اومده و این زمینی رویه های رسولان شده. من به هیچ وقت معتقد نیستم که در واقع سروش از قبض و بست تئوریک شریعت گذر کرده باشه. نه، سروش وقتی در بحث های درجه دو همچنان به قبض و بست تئوریک وفاداره، ولی من اعتقاد دارم این قبض و بست تئوریک رو الان اگر می نوشت، نه تو اون فضای در واقع احساسی و اون روزگار 30 سال قبل، الان اگر مینوشت جور دیگری اینو تنسیخ میکرد، اما همون مدعا سر جاش بود، دلایل دیگری احتمالا مطرحش میکرد، صورت بندیش رو عوض میکرد. و به نظرم این نکته دیگر هم این که اصلا ربطی به نسبیگرایی نداره، یعنی بحث اصلا روی نسبیت نیست. خود سروش این رو بارها تأکید کرده، بحث از نسبت بین دو تا علومه، نه بحث از نسبیگرایی. فرق میکنه بحث نسبیت معنای اصطلاحی که وجود داره در مقابل مطلق گرایی با بحث از این که علوم با هم یک نسبتی دارند، و این دو تا به اصطلاح ترم رو باید از هم تفکیک بکنیم و بعد تا بتونیم به درستی در این باب در واقع داوری داشته باشیم.
نسبت بین اون دو به نسبیت گرایی به معنای رایج و
چیزی دیگه اصلا اینکه یک کج فهمی است که در واقع بعضی از منتقدان از نظریه قبض و بست تئوریک داشتن و
تو این نظر خیلی مهمه، خیلی به راست کردن که ما به یک نسبیگرایی خواهیم رسید و بین حالا میکنی گفتن کدام دین، بین کدام معرفت دینی گیر میکنید
شما حالا من اینجوری برس بکنم بس. وقتی شما معرفت دینی رو که دارید بررسی میکنید، عرض کردم من که میگم آیه دکتر سروش در قبض و بست تئوریک شریعت معرفت دینی متحقق رو داره بررسی میکنه. یک، دو، اون معرفت دینی متحققی رو داره بررسی میکنه که داره این چند تا پیش‌فرض بود که عرض کردن در بابت دینی. یکی گفتم که در واقع این کتاب یک برگ از کتاب تکوینه، و بعد گفتم نویسنده کتاب خالق این طبیعته. عرض کردم همون خالقی که قادر مطلقه و عالم مطلقه، همون مؤلف این کتابه، و این پیشفرضا پیشفرضای این معرفت دینی است که داره بررسی میشه. لذا شما از این چارچوب نگاه بکنی اصلا بحث نسبیت مثلا عکس سروش معتقده که یکی دیگر از پیشفرض‌هایی که عالمان دینی که من دارم اونها رو بررسی میکنم یا معرفت دینی که من دارم اون رو بررسی میکنم و پیشفرض گرفته است، حقانیت دین است. و دین حق ایشون گفته یعنی ثابت توی اعتقاد دینداران، میگه از بنابر اعتقاد دینداران متن دینی حق است، ثابت است، سرمدی است، جاودان است، عاری از تناقض است، خطا ناپذیر است، نه با بیرون متناقض است نه در درون متناقض است. من یک چنین دینی رو دارم بررسی میکنم، میخوام ببینم کسایی که میخوان این رو فهم بکنن، این عالمان دینی از چه مکانیزم فهمی دارن پیروی میکنن. سوال همش همینه.
اصلا باور به مطلق بوده
بله. اصلا اگر ما دین، لذا آقای سروش معتقده که من بر اساس این پیشفرض‌ها هست که اومدن بین دین و معرفت دینی تفکیک کردم. باز اعتقاد خودش نیست، عرض کردم به نگاه بکنه اصلا نیازی که آقای سروش مسلمان باشه شیعی باشه، نه من الان اینجوری فرض بگی من یه آدم سکولار، من یه آدم مسیحی، یهودی، بودایی یا غیر مسلمان میخوام معرفت دینی رو بررسی بکنم، یعنی معرفت دینی که مسلمانان شکل دادن تو این هزار سال، من میخوام ببینم این چه میکانیزمی داره پیروی میکنه. اگر اسحاق نیوتنی به عالم هستی نگاه میکنه و قانون رو کشف میکنه، ربطی به یهودی بودن یا نایهودی بودن او نداره، میخواد سخن از یک قانونی بدهد که طبیعت بر مدار او داره حرکت میکنه. ایشون میخواد قانونی رو که در اندیشه دینی حاکمه اون رو کشف بکنه. کشف این قانون همه تلاش و کوششی است که در واقع در قبض و بست تئوریک شریعت رخ داده. چه قبض و بست درست باشه چه غلط باشه ربطی به نسبیت گرایی نداره. به اتحاد
بله یه لحظه حالا بفرمایید. حالا بگم
اون رویه ها شماره یکی تصریح کرده که من از امهات قبض و بست رو همچنان قبول دارم و پایبندم و اونچه که معروف هست به اینکه مؤلف متن خدا هست از اون عبور کردم و الان دیگه معتقده که مؤلف متن پیامبره، بنابراین تمام اونچه که به این مطلب مربوط میشه من ازش عبور کردم و اونچه که به این مطلب مربوط میشه رو همچنان عبور کردم.
من تضاد نمیبینین شما هم تضاد نمیبینین
نه من این نکته رو عرض بکنم
که احتیاجی نیست که ما حرف بزنیم که آیا عبور کرده یا نه، خود تصدیق کرده که کجا عبور کرده و کجا عبور نکرده.
حالا من این رو یه نکته عرض بکنم، من به نظرم این نکته خانم دکتر گفتن نکته بسیار مهمی است، ولی من به نظرم هیچ عبور از قبض و بست نیست. آقای سروش الهیدان از اون الهیاتی که اون روز، چون آقای سروش دو تا شخصیت داره، من بارها گفتم یه شخص سروش به اسم متکلم و الهیدان و متعله، یک سروش فیلسوف کلامه. سروش فیلسوف کلام هیچ از قبض و بست گذر نکرده. اونجایی که میگه من از قبض و بست دارم گذر میکنم، اون حیثیت الهیدانیشه و اون حیثیت الهیاتی سروش هیچ دخلی در نظریه قبض و بست نداره. آقای سروش وقتی در نظریه میده اینجوری میگه متن دینی پرانتز باز میکنه به اعتقاد مؤمنان و دینداران ثابت و جاودانه. حالا اگر از اون روز اگر از آقای سروش سوال میکردیم خب شما به عنوان دیندار همین اعتقاد رو میگه، بله منم همین اعتقاد دارم، ولی اگر من اعتقاد نمیداشت باز نظریش درست بود. لذا باید دو تا تفکیک بکنم. اون توضیح که آقای سروش در اونجا آوردن و به درستی خانم دکتر این رو در واقع تاکید کردن، یه خورده بدفهمی توش در واقع هست.
همون جا
ایشون گفتن من اینجوری قبض و بست گفتم به باور. بله همین رو عرض میکنم. اگه اون رو دقت بهش دقت داشته باشیم هیچ گذری توی آثار بعدیش از در واقع قبض و بست صورت نگرفته، ولی سروش متعله 30 سال قبل با سروش متعله امروز کاملا با هم متفاوته. من اینجوری تعبیر میکنم، میگم اونجا روشنفکر متقدم بود، اینجا روشنفکر در واقع متأخر. اون سروش یکی، سروش دو، به لحاظ الهیاتی نه به لحاظ فلسفه این دو تا از هم باید تفکیک کنیم.
یه لحظه خانم دکتر شما صحبت کن بفرمایید. خیلی کوتاه هستم دوستان منتظرن. خیلی کوتاه
من عبور نکرده تو آثار بعدی هستن بحث تجربه نروی اینکه دین ثابته از این عبور میکنه تو بحث میکنه از ذاتی و عرضی، نه اون ذاتی رو میزه عرضی رو میگه.
نکته خیلی خوبیه. بست تجربه نبوی در حوزه فلسفه معرفت دینی نیست. سروش متعلی در اونجا نظریه ورزی میکنه. روشن بگم، نگاه بکنید، من تعریف کردم بر اساس قبض و بست توری که شریعت معرفت دینی غیر از الهیاته. اون قبض بست تجربه نبوی تو حوزه الهیات، تو حوزه معرفت بشری است. هر چه که آنجا سروش گفته باشه، چه درست باشه چه غلط باشه، ربطی به قبض و بست توری که شریعت نداره. اونجا سروش ناظر به عالم واقع است، یک علم درجه یک داره ارائه میده، ولی سروش قبض و بست توری که شریعت یک عالم درجه دوه. این اشتباه رو بعضی ها کردن، اینجوری آوردن، گفتن نگاه بکنید که سروش در بست، در قبض و بست توری که شریعت داره مطرح میکنه علت تنوع و تحول معرفت بشری چیست، و در بست تجربی داره مطرح میکنه علت دیگر تحول معرفت دینی چیست. اتفاق این گونه نیست، یعنی اصلا سوال این نیست. اونجا ناظر به عالم واقع هست، میخواد ببینه این متن دینی، این متن دینی چگونه متن نیست، میخواد به این پرسش پاسخ بده. یه پرسش کاملا کلامیست، یه پرسش کاملا تو حوزه الهیات عقلیست، و اونجا هر پاسخی که داده باشه، فعلا اصلا بحث در واقع درستی و نادرستیش کار نداریم، به هیچ وجه نه تقویت میکنه نظریه قبض و بست تئوریک شریعت رو، نه تضعیفش میکنه. اتفاقا ممکنه کسایی فردا روز، همه شما که اینجا نشستید، معتقد به بست تجربه نبوی بشوید، الهیات شما یک شیفتی پیدا بکنه از الهیات سنتی به الهیات مدرنی که بست تجربه نبوی داره اساس نمایندگی میکنه، بعد با این پیش‌فرض به سراغ متن دینی برید، یه فهمی از متن دینی پیدا بکنید، مال معرفت دینی، یک شکل تازه‌ای از معرفت دینی در عالم واقع متولد بشه. اینجا سروش دوباره از راه میرسه. این شکل متحقق در عالم خارج رو که معرفت دینی است، دوباره میتونه به عنوان یک فیلسوف درجه دو، به عنوان یک علم شناس، به عنوان یک معرفت شناس مورد بررسی قرار بده، میکانیزم این معرفت دینی رو به ما توضیح بدهد که میکانیزم شکلگیری این معرفت دینی چه بوده است. این دو تا رو کاملا بایستی از هم در واقع تفکیک بکنیم. بایستی سروش هم توی موانع هم دستکن در سه تا مقاله تلاش میکنه در واقع این جلوی این سوی برداشت و سوی فهم رو بگیره.
خیلی ممنون، وقت ما خیلی کمه، اصلا اینجا خیلی کوتاه، شما صحبت این رو میکنید که صحبت
دارید. من کارش سوال دارم، یه
جغرافیا از دیگه من این سمت راست تو رفتم، من وسط رو گرفتم، بعد از اونم سمت چپ دیگه اینجا
من این کارها گاهی اوقات هم جدا میشه.
اجازه بفرمایید، اون میگه خیلی کوتاه، خیلی خیلی کوتاه.
در تئوریتون فرمایید این بحث قبض و بست در کلام شیعه حداقل مدعی این قضیه بوده که بحث زمان و مکان رو مطرح میکرده و این چیزا بسیار مطرح میشده. اونجا این نظری که آقای دکتر سروش مطرح کردن اگر مناقشه برانگیز شد، اصلا نمیخوام بگم اون یکی اینجا، اون بسیار خیلی جنبه لطیف و خیلی نرم این قضیه هست. مناقشه برانگیز شد این بودش که در تو به توی این نظریه این چیزا اینها یک نوع پلورالیسم می اومدش که به مذاق عالمان شیعه خوش نمی اومدش.
خودش لطیف بود.
نه، در اون زمان و مکانی که علمای شیعه میگن خیلی رقیق شده این
قضیه. آها،
بله، آها. من در اگر
مطلوب رو سابقه بوده ولی
برانگیز شد به خاطر این بودش که در پس قضیه یک نوع پلورالیسم از پیش در می اومدش که برام نظر علما خوش نمی
اومد. پلورالیسم دین به فوقایا و اینا هم چیز بود دیگه.
امروز سهر جلسه شما رو گرفته از فکای آقا
مرتبی جایی
از شفا جلس میکنیم
منحضر کنیم یه وعظ و خطابی آیه یه حدیثی روایتی یه قصه یه عالم دینی یه چیزی آدم
برای من یه نقطه کچه در عرض بکنم. بحث زمان و مکان باز رفتی به قبض و بست پیدا نمی کنه. یک بحث کاملا در واقع فقهی، شما از پیشفرضای در واقع فقه دارید سخن میگید، از پیشفرضاشو عوض بکنیم یا عوض نکنیم، اما نظریه قبض و بست این نیست. شما این کارو کردید، من از نو به عنوان یه کسی که صاحب در واقع نظری در قبض و بسته این فقه شما رو مورد بررسی قرار میدم، پیش‌فرض‌های تازه‌ای که درش شکل گرفته توضیح میدم. همین کارتو قبض و بسته کرده، نگاه میکنه فرقی که بین فقه پویا و فقه سنتی اونجا گذاشته. میگید اون دورانی که داشت منوش یه بحث جدی بین به اصطلاح عالمان دینی ما بود تحت عنوان فقه پویا و فقه سنتی، میگه نگاه بکنید این دعواشون دعوای جدی نخواهد شد مگر در پیش‌فرض‌هاشون تجدید نظر بکنن. لذا اون کاملا
تحقیق شده.
نه نه کاملا دو تا دنیا. من مستقرم تاکید دارم. شما اینجا میتونید خدا رو انکار بکنید ولی اینو انکار نکنید که این دو تا موضوع کاملا متفاوته. یعنی این به سوی وهم رخ نده. قبض و بس یک کار علم شناسانه است درجه دوه و مباحث دیگری که الان مطرح شد مثل همین تأثیر زمان و مکان توی فهم متن یه بحث درجه یکه. این دو تا بحث کاملا باید از هم تفکیک بکنیم والا به درستی نمیتونیم با این نظریه ارتباط برقرار بکنیم و من در حسرت میخورم. یعنی به این جهت که اگر این بحث به درستی فهم میشد چه بسا این بحث فربه میشد و قوتهای بیش از این پیدا میکرد. یعنی در واقع محروم مانده آثار اینچنینی که عالمانمون شکل دادن مثل قبض و بسط از به اصطلاح همکاری که دیگر متفکران میتوانستن در تقویت او یا حتی در تضعیف او داشته باشن. نوعاً یک طرفه هر کسی مسیر خودشو داره میره.
هیچ نسبتی شما ندیدید بین اون جمله‌ای که توی فقه هست اون گزارا و آموزه و شما صحبت دارید خانم فهمیدید؟ بله شما که از یه بار توجه بدید بس به صحبت اگه دوباره وقت بود من حتما خدمت شما نوبت دارم. آقا شما بفرمایید. شما نوبت
دارید. تشکر.
بفرمایید.
من خواستم سوال کنم بین این دوگانه های ثابت و ناثابت پیش‌فرض و نظریه موضعی بسته بین اینا نسبت وجود داره؟
به اختصار اگر بخوام بگم بله. یعنی کاملا اینجوری اگر پیش‌فرض دارید پیش‌فرض‌ها متصف به حضور استراتژیکن و اگر در واقع نظریه هست نظریه ها متصف به وصف موضعی هستن. این دوتا اینا مربوط به اوصاف معرفت بشری هست ولی ثابت و ناثابت این وصف معرفت بشری نیست، وصف متن دینی است. و اونجا سروش با تفکیک بین دین و معرفت دینی میگه توی موضوع بررسی من متن دینی مطلقا ثابته، هیچ عنصر ناثابت درش یعنی این که جاودان و سرمدی است، به تعبیر دیگری فراتاریخی است، مال یه دوره تاریخی نیست. تاریخیت ویژگی متن دینی خب این اشکال شما میتونید بکنید. بله بعدی ها کردن ولی میخوام بگم پیش فرض بررسی است. یعنی من دارم اون معرفت به خاطر همین تاکید میکنم من دارم اون معرفت دینی رو بررسی میکنم که تولید کنندگان آن معرفت دینی معتقدن که متنشان اون متن دینیشان مطلقا ثابته، مطلقا جاودانه، مطلقا سرمدیست، مطلقا خدا ناپذیره، مطلقا نه از بیرون نه از درون درش تناقض وجود نداره. حالا کسی میتونه این انقرض بکنه درش، میتونه این رو درش به چالش بکشه. چالش شو در این پیش‌فرض شما توی بسط تجربه نبوی میبینید ولی معناش این نیست که قبض و بسط مورد چالش کشی شده. نه اون شکل از معرفت دینی که بررسی میکرد یکی از پیش‌فرض‌هاشو به عنوان یک متفکر درجه یک و ناظر به عالم واقع اون مورد بحث قرار داره.
ممنون. انتش به شما از اون جناب گفتن که جغرافیا رعایت نکردن باشه اینجوری. آها خب بله بله شما چون با تاخیر وارد جلسه شدید من اونجا زمان رو بفرمایید. بله در خدمت بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید.
این چه مشکلی وجود داشته که آقای سروش اومده این تئوری و نظریه رو مطرح کرده؟ یعنی ناظر به حل چه مشکلی بوده؟ یعنی ثم ماذا؟ حالا این نظریه مطرح شد میخواد چکار کنه؟ میخواد این مشکلات برداشتی از متن دینی رو حل کنه؟ میخواد یه راه حل ارائه بده که این گونه برداشت نکنید این گونه برداشت کنید؟ اگر این باشه خب
یه
چیزی، اگر این نباشه چه مشکلی رو
میخواد
حل کنه؟
سوال خیلی دقیق و ظریف است. من اگه بخوام مستند بکنم به خود قبض و بسط طوری که شریعت توی دیباچه به اصطلاح کتاب آمده اون نقل قولی است که از مرحوم اقبال در واقع میاره، میگه همه در واقع بسط ما ربط ثابت و متغیره و بعد اینو توی اون مقدمش توضیح داده، میگه ما وقتی احیاگران این 100 سال اخیر رو نگاه میکنیم اینها گویا تلاش میکردن دین رو احیا بکنن ولی دین به خودی خود که کامله نیاز به احیا نداره. اگر ناقص هم باشه کار ما نیست، کار خود خداونده. پس یه جای دیگه گویا مشکل وجود داره. اون مشکل کجاست؟ در فهم ما از متن دینی است. خب حالا میگه چیکار؟ این احیاگران همین کارو دارن میکنن. احیاگران نمیخوان دین رو احیا بکنن، احیاگران میخوان فهم دینی رو بازسازی بکنن و احیاش بکنن. بعد میگه حالا من یه کمکی میخوام به این احیاگران بکنم. تعبیر خودش یه حلقه مفقوده‌ای وجود داره و اون حلقه مفقوده این است که احیاگران به ساحت آگاهی خودشون نیاوردن که دین غیر از معرفت دینی است، اگرچه در ناخودآگاهشون گویا این هست. گاه میگن هر چه هست از مسلمانی ماست، دین در ذات خود یا اسلام در ذات خودش. این گویا این در واقع تکیه کلام گویا تو هست، ما میدونیم اشکال از ماست، اشکال از خود متن دینی یا کتاب مقدس نیست. میگه من توی به ساحت آگاهی میکشونم، به عالمان دینی و به احیاگران یادآوری میکنم که متن چیزیست و معرفت دینی دیگر چیست. لذا اینا گستاخی میتوانن پیدا بکنن، آستینا رو میتونن بالا بزنن در صده احیا بر بیان. نترسن که احیای معرفت دینی به معنای نفی دین نیست، به معنای اعلان کردن اینکه متن دینی تا به امروز ناقص بوده نیست. میتوانه دین ما کامل باشد، ما همچنان نیازمند به احیاگری باشه. این یه نکته است، یعنی خودش تأکید کرده برای این بحث. من از چیز دیگه میخوام عرض بکنم، حتی اگر این رو بهش تأکید نمیکرد که بسیار هم روش تأکید کرده، یعنی در دو جا مبسوط به این پرداخته، حتی اگرم به این هم وجود نمیداشت، احیاگران یک چون مشکلی هم نمیداشتن، هر علم درجه اولی نیازمند به بحثی است. یعنی توی تاریخ معرفت دینی متکلمان ما، عالمان دینی ما، مفسران دینی ما کاملا داشتن کار خودشون رو میکردن، با هیچ مشکلی هم مواجه نبودن. فرض اینجوری فرض بگیریم، خب پس یه علمی تولید شده، درسته؟ خب این علم اگر تولید شده، یعنی مثل علوم طبیعیه، مثل فیزیک، مثل زیستشناسی، مثل جامعه شناسی در علوم اجتماعی، مثل روانشناسی، همون گونه که آن علوم نیازمند مطالعه‌ان از نگاه درجه دو، معرفت دینی هم نیازمند یه مطالعه از نگاه درجه دوست. خب این چه کمکی به ما میکنه؟ یکی از کمک‌هایی که ما میکنه اینه که ما میتونیم متدولوژی علم رو کشف بکنیم و کشف متدولوژی علم به ما میتوانه کمک بکنه که این علم رو یک گام جلوتره. حتی اگر رضایت هم از او داشته باشید و رضایت مندانه هم در این علم شما سرکنا گزیده باشید، همچنان میتونید علم رو جلو ببرید. شما اگر در علوم طبیعی فلسفه علوم طبیعی دادی، اگر در علوم اجتماعی فلسفه علوم اجتماعی دادی، اگر در فلسفه 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 داری، در علوم در معرفت دینی هم میتونی فلسفه معرفت دینی داشته باشی. این به هیچ وجه به معنای این نیست که معرفت دینی خوب است یا بده. شما میتونی کاملا یه موضع خونسا داشته باشی، وارد فلسفه معرفت دینی بشید.
بله.
این مطلب که علما به هیچ
قرآن
حرف فیلسوفان معرفت دینی اصلا این نیست. میخوام بگم این آقایون، این به تعبیر شما این علمایی که یک چون نگاهی به متن دینی دارن و بر اساس این نگاه یه تولیدی، یه فراورده ای رو عرضه کرده اند، ما میخوایم ببینیم این فراورده چگونه فراورده ایست. همین، یعنی شما باید نگاه بکنید. عرض کردم
این زنیه و غلط.
نه نه، خب این غلط
مثل وای مشتهر
فیلسوف فیلسوف
معرفت
فیلسوف معرفت دینی وارد این دعوا نمیشه. میگه علما خودشون با هم دعوا بکنن. آره اصلا.
حالا پس به نقطه مشترک رسیدیم. آخرین نفر باز دوست داشت بفرمایید.
من می‌خوام برم نسبت بین معرفت بشری و معرفت دینی با علوم نقلی و علوم عقلی چیه؟ آیا ابزاری هستن برای رسیدن به این معرفت یا نه؟
سوال خوبیه. طبیعتا اون بحثی کرده قابل استخراج این پاسخ به این پرسش شما. معرفت دینی هم علوم نقلی هست.
یعنی دقیقا
معرفت دینی اینجوری، یعنی در واقع آن فهمی که شما از این متن دینی دارید، درسته؟ اون فهم مستخرج از متن نمیشه معرفت دینی، میشه معرفت نقلی. ولی نکته اینجاست، همه توجهی که ما داره میدی اینه که میگه این عالمان درست است که کتاب رو مقدس رو خوندن، درست است که از آیات دارن فهم رو استخراج میکنن، ولی بیاد داشته باشید که عالمان دینی با ذهنی تهی و خالی به سراغ متن دینی نرفتن. آنها با تکیه بر معرفت بشری با یه انباری پر به سراغ متن دینی. همه سخنش همینه، یعنی شما با ذهن خالی نمیتوانید با متن مواجه بشید. معرفت بشری ذهن شما رو پر کرده. فرق من و شما و همه ما که اینجا نشستیم در اینه که اون انبان ذهن ما ممکنه معرفت بشری ما از هم متمایز باشه. شما معرفت بشری مدرن رو بهش در واقع ذهن تو انبان پر شده باشه، یکی معرفت بشری سنتی رو بهش در واقع وفادار باشه، ولی به هر حال ذهن ما پر از معرفت بشری است. ذهن خالی چنین شیر خدا هم میگه نه آفرین.
اخباری ها درست نه
مثال زده خدای سروش میگه حتی میگه آقای سروش میگه حتی اخباری ها که میگوین ما به معرفت بشری تکیه نمی کنیم در فهم متن دینی، از یک معرفت شناسی دارن پیروی میکنن که معرفت بشری است. میگه نه، ما بر اساس معرفت بشری به نام اپیستمولوژی معتقدیم معرفت دیگر معرفت بشری نباید دخالت بدیم در این فهم. خب سروش هم میگه همین رو من خواستم بگم، این مصداقی میخواستم بگم فهم مسئل دینی خواهیم به بحث دیگره، من نمیخواستم بگم جریبه.
آیا متدولوژی درستی که بدونه در فهم دینی
بفرمایید.
من به نظرم نکته مهمی که توی در واقع لفظ و بسط تئوری که شریعت وجود داره همینه، یعنی شما در واقع به این نقطه میرسید. عرض کردم یه فرقی بین عالمان دینی و روشنفکران دینی داره وجود داره همینه. کسی که به فلسفه معرفت دینی اشراف داشته باشه، مشخصه روشنفکران دینی همینه که فلسفه معرفت دینی رو هم بلدن، فقط اینگونه نیست که مفسر باشن، فقط الهیدان باشن، فقط به فقیه باشن. فقیه هست که فلسفه فقه هم بلده، مفسر دینی است که فلسفه تفسیر رو هم بلده. چون این رو بلده میتوانه همیشه تو ساحت آگاهیش بیاد، جلوی چشش بیاره که چه نسبتی بین معرفت بشری و معرفت دینی وجود داره. این همیشه پیش چشش حاضره، لذا این دقیق‌تر میتونه عمل بکنه. مثال آقای دکتر سروش در قبض و بسط تئوری که شریعت دو نفرن، آقای مطهری و دکتر شریعتی، میگه از این جهت با هم مشترکن، اگرچه در یافته‌های خودشون، در استنباط خودشون، در فهم خودشون از متن دینی از هم متمایزن، ولی هر دو روشنفکر دینی هم با عالمان دینی دیگر فرق میکنن. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه میدانند ورود فهم این متن دینی مبتنی بر چه پیش‌فرض‌هاییست. آگاهانه به سراغ اگزیستانسیالیسم میره، آگاهانه به سراغ ملا صدرا میره، به سراغ اصالت وجود میره. یعنی با چشم باز رفتی بین فهم دینی به معرفت بشری برقرار کرده. اما عالمان دینی که روشن فکر نیستن، ناخودآگاه این حادثه در ذهن و ضمیرشون داره میگذره. این خیلی مهمه ما بتونیم اون مکانیزم فهم رو به ساحت آگاهی بکشونیم. مثل شما هست که در فرض بگیری با دوچرخه دارید میرید، رکاب میزنید، درسته؟ ولی وقتی جلو چشتون یه سربالایی رو میبینید، شروع میکنید با حدت و شدت رکاب زدن بتونید برید بالا. چرا این کارو میکنید؟ ممکنه اگر فیزیکدان باشید، چون به یک قاعده فیزیکی اعتقاد دارید، اون به ساحت آگاهیت کشوندی، این سبب میشه که بتونید اینجا تصمیم تازه‌ای بگیرید. اون بیشتر رکاب زدنه. روشنفکران دینی یک چنین نقشی دارن، یعنی کسی همه درست رکاب میزنن، همه درست دوچرخه سواری میکنن، اما بعضی از این دوچرخه سواران به این قواعد فیزیکی رو هم بلدن، میدونن کجاها بیشتر رکاب بزنن، کجاها کمتر رکاب بزنن. فیلسوف و معرفت دینی یک چنین معرفتی، یک چنین شناختی به ما میده.
تشکر فراوان از آقای دکتر خلیل قنبری، از دوستان محترم. اعلام میکنم مجددا که جلسه بعد آخرین جلسه از سلسله جلسات در این سال هست، سال 97 سال 98 هم ادامه خواهیم داد. جلسه بعد آقای دکتر مازیار هستن، بحث مبنای هرمنوتیکی بحث بس. تشکر از دوستان.
منم از دوستان تشکر میکنم که حوصله کردید ما رو تحمل کردید.